أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المستغاث بك يا صاحب الزمان ان شاء الله عزاداری های بزرگواران مقبول درگاه حق قرار گرفته باشه و ادامه این ماه محرم و بعد ماه صفر رو هم توفیق عزاداری و خدمت به حضرت سید الشهدا علیه السلام داشته باشیم هممون ان شاء الله. در ابتدای عرایزم یک نکته ای رو که قبلا گفتیم تکرار میکنم، یک نکته جدیدم که سه تا عنوانش رو قبلا گفته بودم بهش یه مطلبی رو اضافه میکنم. ما قبلا گفته بودیم که افراد به شکلهای مختلف سعی میکنن که متدینین رو و گاهی حتی استدلالهای متدینین رو یه جوری خاموش کنن. روش داره، حالا اینکه اصلش رو جناب ابلیس یاد داده یا خود بشر کشف کرده نمیدونم، ولی بالاخره یه روشایی داره. فکر میکنم سه تا روشش رو قبلا گفتم، الان یه احترامی به استعداد، حافظه، جزوه، آموخته‌های قبلی بزرگواران بذاریم ببینیم میتونن سه تاشو بگن، بعد من یه چهارمی هم بهش اضافه کنم. سوال روشنه؟ سوالو یه بار شما سوال روشنه؟ سوالو بگیم چی فهمیدین سوال؟
سعی میکنن که افراد متدین و مذهبی رو کاری کنن که عقایدشون رو به چالش بکشونن،
یا یه جوری طرف رو ساکتش میکنن. گفتیم اینا یه شیوه هایی داره، حالا طرف خواسته ناخواسته یاد گرفته یاد نگرفته، تعمد داره تعمد، اینا شده که الان به ما ربطی نداره، ما اون چیزی که میبینیم. مثلا اگه یادتون باشه چی گفتیم؟ شما یادتونه؟ سوال این است، گفتیم یه روش هایی وجود داره برای اینکه شما افرادی که میخوایید از اعتقاداتتون باوراتون دفاع کنید شما را ساکت میکنن، یعنی یه جوری با شما سخن میگن، از یک حربه ای استفاده میکنن که شما عملا دیگه نمیتونی حرف بزنی. مثلا گفتیم یکی از راهاش این است که شما رو منتسب به گروهی کنن. حالا بذاریم این یکیشو توضیح بدم شاید بقیهشم یادتون بیاد. ببین شما رو منتسب به گروهی میکنن، مثلا حالا الان تو کشور ما که جناح چپ و راست خیلی بحث اعتقادی نداره، ولی مثلا شما می صحبت کنی با شما هم که راستی ها اینجوری هست، شما چپی ها اینجوری هست، یعنی یهو شما رو منتسب به یک نهلهی به یک گروهی میکنن، شما عملا سپرت میفته دیگه، هرچی میگی میگه آه، تازه شما عکس میگه آه، معلوم شد که شما نظرتونم عوض میشه گاهی اوقات، یعنی برای شما یه فرضی میگیره. براتون چند جلسه پیش مثال زدم که گفتش که مثلا اون آقایی که مثلا از گروه اخباریان است اینجوری بود. اول سوال من اینه که گروه اخباریان کیانن؟ یه توضیح بده اول، بعد بگو با چه شواهدی شما میگی ایشون از این گروه هست، بعد بگو حالا اگر فرض کنیم هم درست توضیح میدی هم ایشون از این گروهه، این کارش یا این سخن چه ارتباطی به اون دیدگاه داره؟ یه روش ساکت کردن شماست. شما در فلان هیئت شرکت میکنی، آه اون هیئت اینا، توی یکی از این مدارسی جلسه داشتیم، بعد مدیرشون میگفتن که یکی از معلم‌ها رفته خونه بخره، بعد گفتن خب شما تو چه کاری هستی؟ بوده من معلمم. بوده کدوم مدرسه بوده؟ آه مدرسه اونا در وقت خونه خریدن دون منطقه هم افتاده. یکی از راه‌های ساکت کردن. ببین عرض کردم، تأکید میکنم، نمیگم طرف قصدی داره، نیتی داره، پشت پردش دیشب با شیطان قراری داشتیم، من به ایناش که مگه با این روش میشه ساکتش کرد؟ شما میگی من فلانجا جلسه دارم، ها شما همونایی هستین که اینجوری فکر میکنین؟ آقا تو دلیل داری، دلیل بیار. دلیل نداری، بگو تو دلیلتو بگو. چرا اینجوری برخورد میکنی؟ به این که مادری میگیم به این معنی نیست که آدما مثلا دیگه الان اصلاح میشن بعد از اینا، نه، ولی شما بدون اگر از این روش آمد جلو عملا واقعا خب شما دیگه حالا مثلا هزار تا دلیل میاد. عجب، پس شما فلان گروه ها همچی دلیل دارید. و همین علتی که ما گاهی اوقات در دعوت به برنامه و کلاس خودمون هم همین رو میگیم، میگه آقا اگر کسی میخواهد با روی کردی بیاد، میخواد دنبال نهله خاصی باشه، میخواد تفکر خاصی رو تعریف کنه، ما توی خط نیستیم. ما دلیل میاریم، استدلال عقلی میاریم، استدلال قرآنی میاریم، استدلال روایی هم میاریم. یه جایی هم دیگه زورمون نرسید بگی ببخش ما انقدر بلدیم، بیشتر از اینم زورمون نمیرسه. اینو قبلا گفته بودن، اگر یادتون نبوده بالاخره باید یادتون باشه. خب حالا دو و سهش شما میتونید بگین.
اینکه فکر کنم گفتیم پشت سر هم استدلال نیاریم
براش،
اونا چی کار
نیاریم؟
نه، اونا چه جوری شما رو ساکت میکنن؟ یه روش. خودتون میتونید یه چیزی شبیه این روش استنباط کنید و حدس بزنید؟ آره دیگه، مخاطب شما وقتی اینجوری با شما صحبت میکنه، شما عملا شما هی فکر میکنید من حالا چه دلیل بهتر، اصلا دلیل نمیخواد دیگه، هیچی عملا تمومه دیگه، چون شما هرچی بگی متهمی خلاص میشه. خودتون چی حدس میزنید شبیه این؟ ببین من یک شو گفتم، میخوان اون چهارمیارم بگم، بعد شما یه خورده به اون حدساتون و استعداداتون مراجعه کن. چهارمیشو یه تجربه بگم. مدتی پیش یکی از همسایه های ما تصمیم گرفته بود که در مقابل پارکینگ ساختمان یک به اصطلاح مانعی قرار بده که آدما عملا جلو پارکینگ وای نستن. خیلی فکر کرده بود و بنده خدا اومده بود وایستاده بود و سانت زده بود ماشین ها کجا میشن چه جوری وای میسن، و دو تا مانع پلاستیکی گذاشته بود که عملا آدما رغبت نکنه اینجا وایستن، برن اون ورتر که خالیه وایستن. خب حالا من اصلا به ایده و ایناش کنم، یکی از همسایه‌ها خیلی به موضوع حساس بود، این کار انجام داد. بعد من گفتم که آقا این مانعی که شما گذاشتین باعث میشه ماشینایی که میخواد سرویس بچه‌ها رو سوار کنه اینا وسط خیابون وایسن، خطر تصادف بچه‌ها میره بالا. خب سلام، صحبت یه سخن به نظر من منطقیه، حالا باید یه جواب منطقی داده بشه دیگه، حالا یا راهنمایی بشه یا ببین مثلا یه پاسخ اینه. طرف میگه آقا من مذهبی زیاد دیدم ولی مذهبی اینجوری ندیدم. حالا من منتظر چی بودم؟ حالا نمیخوام بگم اونجا الان بحث اعتقادی نبوده ها، میخوام روشش. من یه خود پروبال بدم به اون سخن، نمیخوام بگم حالا بنده خدا اونا اینجوری، مثلا اون بنده خدا که اینجوری سو... یعنی واقعا شما مذهبی ها اینجوری فکر میکنید؟ اصلا شما ببینید ارتباطی بین سخن شما و بحث مذهب نیست. یعنی شما قرآن باز نکردی که بگی این موشب تصادف میشه، فوقش طرف میگه نه نمیشه، فوقش میگه بله، حرف شما رو پذیرفت. این یه جور روش ساکت کردن. میارمش تو بحثای اعتقادی. تو بحثای اعتقادی حالا شما مثلا با چادر یه جایی میگه آقا خب آخه اینجوریه اینجوریه اینجاش، واقعا این چادری ها. ببین یعنی بخوام عنوان بندیش کنم، برقراری ارتباط کاملا غیر منطقی بین سخن و خواسته شما و وسیله‌ای که بر سر شما میکوبد. عملا چه اتفاقی میفته؟ شما به عنوان آدم مذهبی متهم میشه ولی خودت نمیفهمی که از کجا خوردی، یعنی متوجه نمیشی که پارکینگ تصادف چه ارتباطی مذهب داره، ولی برقرار میشه. اینجوری به یه معنایی من یه لگدم به دین میزنم، خواسته یا نخواسته ها. من عرض کردم الان همین همسایه ما اگه اینجا تشریف داشته باشه، من نمیگم تو قصدی داری، میگم روش دین بود، یعنی تو با این روش یه لگد زدی به مذهب. به مذهب چیکار داری؟ آخه چه ارتباطی به مذهب داره؟ شما به دختر عموت، به دختر خالت میگی آقا به نظر من اینجوری پذیرایی بکنیم قشنگ‌تره. میگه باز شما مقدسا، بابا اصلا ربطی تقدس نداشت، من گفتم مثلا آبا اینجوری تعارف کنی بهتر. یه روشه برای ساکت کردن شما. حالا شما اگه ساکت بشی خوب برنده شد، ساکت نشی یا همش میخوان بحث کنن، اینا جدل کنن، میخوان آقا تو کارخونه اگه یه نظری بدن و اون متوجه شده باشه که ایشون مثلا چندم ماه از چه سالی مثلا روزه، اینا که روزه میگیرن واقعا همشون مثل شما اینجوری فکر میکنن. شما میگه آقا من دارم راجع به دستگاه کارخونه صحبت میکنم. لگد زدن به مذهب یه نوع پرستیژ داره. یعنی شما اگه بتونی یه جوری بگی، یه قربانی هم از دین بگیری، یه پرستیژه. اگر شما یه جایی، شاید برای یکی یا دوتا از دوستان گفته باشم، نمیدونم، مثلا فرض کنید شما تو اتوشویی، مهمه که لکه لباس چیه که رفته یا نرفته. ما باشید اون طرف میگه آقا بهت گفتم که این شراب ریخته، این لکه رو پاک نکردیده، چه ربطی داشت؟ ما یه لگد بزنید. یه نفر اومد دفتر مشاوره، بعد میخواست بره، خانومش گفتش که هزینه‌ام باید مثلا بدیم به اون مثلا خانم منشی. اومد هزینه میگه آره. گفت خانم شما گفتی ایشون مذهبیه. راست میگه آدم مذهبی که باشه مگه خیلی جالب، یعنی واقعا تعجب کرد. فیلم خانم شما گفتی ایشون مذهبیه، چطور پس ما بحث رقمش هم نیست. حالا اگه رقمش بره بالا خب میگه شما گفتیشو خیلی مزده، خیلی شما جنستو داری میفروشیدی. این روشه از مذهب برای ساکت کردن، از مذهب برای ببخشید خفه کردن طرف مقابل، و یه کاری میکنه که توی مذهبی نتونی سربلند کنی، نتونی. یه جوری باید ساکت شدی. سلام. اینا هم روش های ساکت کردن شماست. سومین روش و چهارمیشو من انتظار دارم که شماها بتونید بگید، حالا اقل خلاقیتتون استفاده کنید. نه دیگه، دومی این بود، دومی. من چهارمیه رو به جای دومی گفتم. چی به نظرتون میرسه با چه روش اینجوری بگم بهتره، با چه روش هایی تا حالا شما رو ساکت کردن؟ این روشم میشه. یعنی چی؟ یعنی میگه، یعنی بخوام عنوان بگیم، باید بگیم اعلام این که آنچه تو میگویی دین نیست، دین اونیه که من میگم. اینم یه روش ساکت کرد. حالا کلمه سختگیری را شاید گاهی اوقات هم سهلگیری، مثلا شما در مقابل یه آدمی که مثلا خیلی وسواس داشته باشه، اگه بگی نه بابا پاکه دیگه، برو دیگه، یا شما سهل میگید دین این نیست، عملا شاید خیلی دردآور نباشه، ولی وقتی شما در گفتگو قرار میگیره میگه نه بابا اصلا اینا که شما میگین نی، اصلا اینا نیست، شما خیلی پرتین. یکی از راه های ساکت کردن افراد برای اینکه نگذارن شما از اعتقاداتتون دفاع بکنید و حرف بزنید این است که در واقع شما میخواید بگی سبک شمردن سخن و منطق حرف. یکی از راهام همینه. اینو ما قبلا نگفتیم ولی این با این جمله بندی درست میشه. که شما باورت و استدلالت را انقدر سبک میشمارند که اصلا قابل نمیدونن که با شما وارد گفتگو بشن. ببین یه موقع شما میگه من اینو قبول ندارم، شما میگه حالا چی قبول داری؟ حتمون هم در جواب میگه هیچ، خیال تو راحت. ولی یه موقع اصلا میگه حالا وحید داره صحبت میکنه دیگه، حالا شما شما بکشید تا وحید آقا صحبتش تموش. یه نوع ساکت کردن طرف. چند تا راه شد تا الان؟ 4. راه پنجم آره اونو میخواستم جلوتر بگم، این راهو بگم بعد اونو. راه پنجم راه تمسخره. راه تمسخر چجوری؟ ببین مثلا گاهی اوقات طرف روش نمیشه امام حسین رو به مسخره بگیره، ولی شما، سخن شما، ایده شما، مدل رو گرفتن شما، مدل نماز خوندن شما، مدل لباس، مسخره میگیره. بعد این مسخره که یه جا نیست، این مسیر رو میاد تا شما رو از چشم این خانواده بندازه. یه پرانتز خانوادگی باز کنم، انشالله در جمع خانمای این جلسه نیست، انشالله در جمع آقایون هم نباشه، ولی این ظاهرا تو خانوما یه خود بیشتر. یکی از راه‌های خفه کردن، ساکت کردن، بگم نابود کردن، داغون کردن آقایان، حالا خانوما اینا رو یاد نگیرن ولی خب بدونن اینه. گفتم براتون یه بار توی گروهی از گروه های فامیلی زده بودن که مثلا اگه کسی این کار را بکنه مثلا خانوم ها را خیلی اذیت کرده، حالا تعبیرشونه. من گفتم که خب یه نفرم بگه اگه چی کار کنه آقایون را خیلی اذیت کرده. بعد اینا گفتن که نه ما اصلا تو خانواده‌ام یه همچین کسایی نداریم، کسی آقایون را اذیت نمی‌کنه، اصلا داستانو مالون در رفت. ولی یه بار خب دیگه حالا ما تو جمع خانوادگی اعلام نظر کردم، بودم ببخشید سوالی که هیچ کدوم جواب ندادین جوابش اینه. یکی از راه‌های اذیت، داغون کردن اعصاب، به هم ریختن آقایون این است که شما شوهر را یا برادرتون یا پدر شوهرتون یا پدر زنتون هر کی تحقیر کنید. من اینو تو چندین جلسه، شاید یه جلسه شو آقا تشریف داشتن نمیدونم، شاید آقا بودن، تو چندین جلسه خانوم ها و آقایان اعلام کردم، گفتم آقا کسی اگه نظر خلافی داره بگیر. من به این رسیدم که راه نابود کردن آقایون تحقیر آقایون. اون وقت شیوه ها مختلفه، از هنرهای مختلف استفاده. یه شیوهش اینه، مثلا آقا برای مغازه، برای دکور مغازه ارزش قائل، نشسته داره طراحی میکنه رو کاغذ که مثلا ما پتوها رو اگه اینجوری بذاریم جلوش بیشتر میشه، تابلو رو اینجوری کنیم، یا عکس مثلا پروفایلش عکس ما مثلا خانمش برگرده که هم دیگه همه دنیا شده دکور مغازش. یکی راهاشه. یه بزرگواری تو یکی از این مثلا مدارس و بحثای فارغ التحصیل اونا مثلا یه فعالیتی داره، مثلا خانمش برگرده بگه که چی همش کار مسخره بازی شما، کارای سبا، کار بچه بود. اصلا اگه شما میخواید خیلی به هدف نزدیک بشید، هنو نگفتم تو خال بزنید، تو خالو الان دیگه فکر کنم نگم، ولی اگه بخواید خیلی به هدف نزدیک بشید اینه که شغل شوهرتون رو کوچک بشمارید. آقایی میگفتش که ما مثلا میشینیم، اینو یه بار براتون گفتم، میگم ما میشینیم با پدر خانم خانواده اینا، مثلا گاهی اوقات همینجوری مثلا تلویزیون داره یه فیلمی نشون میده یا یه خبری میدن یا یه کسی میگه، همینجوری پدر خانم من میگه که مردم تو ماد دارن، ما تو ماد. میگم خیلی رسمی، خیلی جدی. بعد تازه مثلا خانم من انتظار داره من خیلی روحیه داشته باشم، میگه چرا با پدر من صحبت نمیکنی؟ من چی میگم؟ شغل شوهرتون رو کوچیک بشورید. ببینید چه می ببین صداش که به جایی نمیشه. الان مثلا درو وا کنه، مثلا به همسایه ها شما کسی شغل شما رو کوچیک میشه، شما درو وا کنید، همسایه ها خانم من شو راستشو بخواین اصلا این از شیوه هاییه که مرد رو آب میکنه ولی صداش در نمیاد. حالا من یه تحلیل دیگه هم تو این دارم ها، ولی اون تحلیل رو بگم بعد آموزی داره، یعنی دیگه خیلی ناجور میشه. یعنی بعضی از خانوما عملاً، حالا با یه تلطیفی بگم چون اون یکی رو دیگه بگم خیلی بده، بعضی از خانوما عملاً میگن ببین شوهرم تو از من نفرت پیدا بکن. بعضی از مادرزنا میگن عملاً تو از ما نفرت پیدا بکن. چرا؟ چون من مادرزن تو رو تحقیر میکنم، نه این که فقط بیام در گوشت بگم، جلو دخترم و دخترم سکوت میکنه و این سکوت او امضای تحقیریه که من کردم و این یکی از بهترین روش های کشتن مرداست، ذلیل کردن مردا. راهش اینه داشته باشین از حرفم خارج نشم. به سخره گرفتن فقط اینه که بگی دو نفر خندیدن، او خندهه باید ببینی چقدر این آدم رو میکشه پایین، چقدر این آدم رو میکشه پایین. اگر تونستی خوب این آدم رو بکشی پایین خفش کردی دیگه. این بشین اونجا برای شما چی بگه؟ از باوراش بگه. از الان شما فرض کنید بعضی از شماها امسال پای منبر بودید، پای جلسه بودید، پای کلاس بودید، کتاب خوندید، هر چی هر کاری کردید، تو میخوای یه جمله منطقی بگی، خب وقتی تو رو اینجوری ضایعت کرد تو دیگه حرفی نمیتونی بزنی. حرفی میخوای بزنی؟ به خاطر همین برین خدا رو شکر کنید اگه با جنابتون، مادر زنتون، مادر شوهرتون اهل این روشا نیست. شاید بعضیا نچشیده باشن که نفهمن، درک نکنن. واقعا بعضیا تو جامعه اینجوری گرفتار میشه. ظاهرش ببین همون حاج خانومی که، یا همون خانومی که شوهرش رو سبک شمرده، کوچیک شمرده، وقتی میبینه مثلا پسر عموش رفته یک کیلو نبات از تبریز آورده، کلی زوم میگه پسر عمو من چقدر زرنگه، برو یاد بگی بابا این بنده خدا 4 تن حالا یه چیز غیر نبات از کرج آورده. یه بار بهش گفتی دمت گرم؟ نمیگی که. بعد اگر دادگاه خانواده تشکیل بشه، اگر جلسه مشاوره تشکیل بشه، شما عملا ببینید مشاور چی میشنوه، اون قاضی چی میشنوه. خانم میگه که شوهرم حرف بد زده، توهین کرده، خدای نکرده مثلا منو هول داده. اینا رو از خانم میشنوه. از شوهر چی میشنوه؟ شوهر چی بگه؟ شوهر چی بگه؟ بگه یک بار وقتی من داشتم راجع به واردات مثلا پسته نبات، آب نبات صحبت میکردم، خندیده. تو مشابه چی بگه؟ خندیده و خندش گرفت. نمیفهمه که. به خاطر همین خانوما حواستون باشه، اونایی تو که مادرتون، خواهرتون، خارخوندتون، زنداداشتون، حالا اگه عمم دارین که خوش به حالتون، هر اگه دیدین از این روش ها استفاده میکنن، خودتون که منزهید از این حرف ها، اگه از این روش ها استفاده میکنن، بعد نرید بشینید خدا رو شکر کنید که الحمدلله ما اهل اختلاس نیستیم. اختلاس میکنی جیبشو خالی میکنی، این کارا رو میکنی نابودش میکنی. ما هیچ مجوزی نمیدیم و نمیگیم بله آفرین به آقایی که مثلا دیگه عصبانی شد شروع کرد بد و بیرا گفتن به خانمش. ما این مجوز رو نمیدیم. هر کی هم کار انجام داده استغفرالله ربی و اتوب الیه. خوبه؟ ولی خب این مرد را به کدام نقطه میرسانی؟ یاداوری میکنم این روایتی رو که من که وجدان کردم، شما ها نمیدونم وجدان کردی یعنی. واقعا قدرت زبان، حالا اینجا تو این بحث باید بگیم نیش زبان چه میکنه؟ نمیدونید چه میکنه، یعنی هنوز مردی نشدید که دوتا از اون نیشا بخوره بعد بفهمید چه میشه. این در ادامه و ذیل نکته پنجمی بود
که گفتیم به تمسخر ساکتت میکنن. حواست باشه، دستپاتو گم نکن، نگو من 20 سال جلسه رفتم 300 تا کتاب خوندم 50 تاشم رو سایت گذاشتم مثلا، پس من چیزی ندارم. نه، این روشه، میخواد ساکتت کنه. بسم الله الرحمن الرحیم، یا صاحب ازم خواست منو ساکت کنه. حالا تو دیدی دیگه، عملا من نمیتونم ادامه بدم. باشه، ولی روش ساکت کرده. ششمین نکته، نکته ای که خانم فرمودن دیگه، میبینم که اشکام جاری شده، اجازه بدین ششمین نکته بگم. بعد ششمین نکته که خانم گفتن، جملتون تکرار کنین. این همونیه که من عرض کردم یکی دو بار تا حالا گفتم و مجدداً میخواستم امشب تکرار کنم به همین بهانه. و اونم اینه که شما را به خاطر اشتباهتون، که ما هممون ممکنه اشتباه بکنیم، شما را به خاطر اشتباهتون و یا اشتباه یک کس دیگری، یک متدین یا مدعی تدین، ساکت میکنن. چجوری؟ میگه تو این مثلا، باز اینا رو با مثال واقعی بگم، من دیهو دیدم یک پیرمردی داره داد میزنه اینا مسلمونن، اینا مسلمونن، اینا داستان چیه؟ طرف صندلی رو برده اون برای مسجد روزه گوش داده، بعد بعدش رفته صندلیش اونجا مونده، اینا مسلمونن. خانوم آقا به زنش برمیگرد، من اینا جمله هایی که شنیدم، ولی شما نمیدونید این جمله ها با قلب آدم چه میکنه وقتی آدم میشنوه که بابا این مراودات آخه چه جوری، چرا این حرفا رو زدن کردن. خانوم دو تا رکعت نماز بیشتر خونده، امروز قضاش آماده نبوده، میزش خاکی بوده، شوهرش اومده میخونه میگه این دین تو داری؟ بیدین؟ آخه زن سجاده نشین، تو نمیدونی من امروز میخواستم پیران آبیامو بپوشم. اینو کجای دلم بذارم آقا؟ شوهر از هیئت اومده، هیئت اومده غذاشو خورده، ظرف غذاشم رو میز گذاشته رفته. حالا ما فرض کنیم شوهرای شما از اونایی که خودشو ظرفاشون هم میشورن ها، مثلا حالا یه بار بدآموزی داشت بده میگذریم تیکه رو بعضی نشنم، ظرف یا مصرف بوده، غذاشو خورده، خسته، ببخشید این عرضو میگم، من میگم به جایی که این زن بیاد به همسرش بگه به سر و صورتت زدی، به سینت زدی، من پیشانی تو میبوسم و افتخار میکنم به اینکه شوهرم برای عزای امام حسین به صورتش زده، میاد میگه این هیئتی که رفتی کمرتو بزنه. یک، ما اصلا فرض گرفتیم اشتباس دیگه، فرض کردیم اگه کسی ظرفی اومد سبشو گذاشت رفت، اشتباس فرض میگیری، حالا شاید هم اشتباه نباشه، فرض میگیری اشتباس، این چه ربطی به دینش داشت؟ فرض میکنیم صندلیشو بی خود گذاشت، فرض میکنیم این خانوم الان به جایی که لباس آبیه رو اتو بزنه که وظیفش هم نیست، لباس سبزه رو اتو بزنه، خب حالا این چه ربطی به دینش داره؟ این میدونی این روش چیه؟ روش جدا کردن این زن از جانمازه. تو جمع اطرافیانتون شاید بشنوید، من اینو باز شنیدم، میگه ما هرچی فکر میکنیم میبینیم علت دوری و بیزاری خواهرام از چادر به خاطر اینه که هر دفعه مادر ما رفت سر جانماز بابامون نشست با ما خندید، به این زن سجاده نشین. مامانمون مثلا وسواس داشت، تا میخواست بیاد بیرون دیر میکرد، همیشه مادر ما دیر میومد، ما همیشه به چادر او میگفتیم چادر چاخچول و به چادر چاخچولی اون میخندیدیم. الان یه دونه از خواهرام حاضر نیستن چادر سرم خسرشون کنه. نه، روش دیگه. به خاطر همین میگم، من نمیدونم این روش شیطانه یا اختراع خودمونه یا اکتشاف خودمونه. فرق اکتشاف و اختراع در چی آقا؟ شما که مخترعین بفهمید فرق اختراع و اکتشاف چی؟
اگر
اینا همه مخترع بودن ها. تا دیدیم اختراع. بگی حالا مخترع جلسه بگی.
چیزی ممکنه وجود داشته باشه ما بریم کشفش کنیم، ولی اختراع اینه که یه چیزی ایجاد کنیم از نو.
خب حالا سوال دقیق تر اینه، کدوم یکی از اینا ذهن منظم میخواد، کدوم یکی از اینا ذهن غیر منظم؟ اکتشاف ذهن منظم میخواد، اختراع نمیگیم نامنظم، ولی میگیم غیر منظم، یعنی بتواند به شکل دیگر اینا رو با هم ترکیب کنه. حالا ما عزیزان تو جلسه داریم که هم ذهنشون منظمه هم ذهنشون غیر منظمه، خب اینم باعث افتخار جلسه ما هستن، اینا رو معرفی میکنم برای اینکه الگو باشن برای بقیه دوستانی که ذهنشون نه منظمه نه غیر منظمه، که به احوال خودمون. ما 6 تا روش از روش های ساکت کردن آدم ها رو گفتیم، خب که اگر ما بخوایم این روش ها رو فهرست بکنیم عملا داریم مهندسی معکوس میکنیم، یعنی داریم میگیم شما یادت باشه وقتی در موقعیت قرار میگیری اگر از این روش ها دیدی بدان که روش ساکت کردنته، دنبال استدلال نگرد، یعنی به خانومی که یا به شوهری که هیئت تو رو به آشغال رو زمین افتاده نسبت میده اونجا لازمی تو استدلال کنی، اونجا تو باید ظرف غذا تو برداری، اونجا تو باید دستمال گرگی تو بیاری رو میز بکشی ساکت بر تو تا اونجا بحث استدلال، ولی بدن یه همچین چالشی تو مغز همسره هست. یه تیکه ای از عرایزم هم که گفتم دیگه ممکنه عشق ها جاری بشه، اینا واقعیات دوروبر ماست، یعنی این آقا هر روز و حیاتشو میره ولی بلده که چجوری زنشو ساکت کنه، یا حاج خانم نمازشو میخونه، یا این خانم بگیم، حالا حاج خانم بگیم سنای اون میره بالا، این خانم هم اهل زیارت هست ولی بلده چجوری شوهرشو نابود کنه، ولی هست دیگه تو زندگی ها هست. اجازه بدید اینجا برای اینکه تا چایی رو میخوام بریزن یه چند دقیقه وقت داریم، یه هفتمی رو من اضافه بکنم، بعد دیگه ادامهش یه خورده به خلاقیت خودتون و اون ذهن نامنظم و خلاقتون که پیدا کنه اینو تو مراودات اجتماعی. کسی چیزی میخواست بگی خانم؟ شما میخواستین فرمایش بدید؟ خانم ها فکر نکنه نابود بشن. بی توجهی عاطفی. یعنی خانم ها را اگه با عاطفه‌شون بازی کنی ضربه بهشون میزنی، اگه بخوای این زن رو دیگه با همون تعبیر که گفتیم راجع مرد بخوای این زن رو از حیثیت بندازی، بی توجهی عاطفی، یعنی این لهله عاطفه و محبت و لبخند و پیام عاطفی بزنه بهش چی میده. یکی از راهاشه ببین الان اینا چیزایی که من مثلا بهش رسیدم، ممکن یه نفر بگه آقا نه به نظر من فلان روش، راجع به آقایون هم بگه فلان روش، اونی که من بهش رسیدم اینه.
حتی نسبت یعنی جنس موافق خودشون هم همین،
بیشتر نسبت به همسر این قاعده ای که من میگم، یعنی مثلا مردا تو بازار، حالا آقایون بازاری مستحضرن، مثلا بالاخره صبح تا شب کلی تو سر همدیگه میزنن، ولی شما میبینی بعد از اون که میاد رویش خوبه، مشکلی نداره، اما بعد از اون که میاد در که میخواد باز بکنه، گاهی اوقات وقتی میخواد در رو باز بکنه پل خودش میگه که خدایا الان چجوری منو نگاه میکنه، الان چجوری به حرفم گوش میده، امروز چه بلایی میخواد. ببین این به اندازه 100 تا صبح دلا زدن تو سرش، ولی صبح که میخواد بره نمیگه امرو مثلا اون چرخیه به من میگه حاجی برو کنار، یا نمیگه اون حالا گفت دیگه. زنم همین نه دیگه، حالا وارد خانه درمانی نمیشه، دیگه اگه افتادن تو جبران دوتایی دارن این خانواده رو نابود میکنن دوتایی با هم. ولی مثلا الان تو مثال خانومانش بگم، مثلا شما نگاه کن دقت کنید، مثلا الان شما جمع خانم ها جمع با محبتی هستین نسبت به هم دیگه، حالا امروز یکی از خانم ها سردرد داره، نمیدونم چشش درد میکنه هر چی، مثلا شما یه چیزی میگی نگاهش میکنی مثلا ببینید میخنده ببینید نمیخنده، خب یه خود یخ میکنه، دوباره مثلا یه ابراز محبتی میکنی یه چایی تا نمیخوام. شما یه ذره یخ یه غیر طبیعی حال پیش میاد گاهی. اما فرض کن حالا این خانوم اومد خونه، اومد خونه رفته امرو آرایشگاه رفته، لباس جدید گرفته، نمیدونم خونه مامانشینا رفته، همه این کارا رو کرده اومده، شوهرش یه نگاه بهش نمیکنه، میاد کلی حرکات موزون غیر موزون مثل محلش نمیشه، میگه غذا کشیدم برات بیا سر سفره سر میز، میل ندارم خودت بخور. بعدش هم اونجا رو موب وسط ها ولو میشه، خواستی به خوابی پتو هم رو من بنداز. اینو شما میذاری در کنار این که مثلا بغل لسید نخندیده، نمیشه. حالا همین خانم میاد یه جوک خیلی قشنگ برای شوهرش تعریف میکنه، یکی از چیزایی که گاهی شوهرها بلدن و انجام میده اینه. بیمزده، شیش ماه پیش خودم برام استرس شده بود. نکته هفتم از روش های ساکت کردن، برگردوندن حرف های شما به کسانی غیر از شما به دلیل کوچک شمردن شما. مثلا مثال تربیتیشو بزنیم، این مرسومه، مرسومه یعنی پیش میاد دیگه، مثلا هست خانوم از جلسه مجلسه میاد میگه که مثلا امروز مثلا میگه بیاید برای هفته بعد اون برنامه ریزی کنیم این کار. شوهر بهم میگه دوباره شما من احساس یه جلسه گذاشتن، تو کوچیکی، حرف خودت نیست. یه خانومی که دیگه به نظر من توفیق پیدا نکرد جلسه بیان و شوهرشو از این روش استفاده کرده بود، این خانوم واقعا میخواست رشد کنه، ولی شوهرشون هم مدتی تشریف میآوردن ولی دیگه نه. این بنده خدا هر چی میگفت میگفت خردمند چی گفت تو جلسه، خب چی بگه دیگه، حالا دیگه نمیگه خردمند گفته، صبر میکرده مثلا تا آخر هفته دو هفته بگذره، یه هفته هم غایب میشده جلسه، میگه حالا دیگه الان وقتشه که بگم آقا دیگه مثلا ما بیا نمازامون اینجوری کنیم، بیا یه روزه بگیریم، بیا اینجوری کنیم. وقتی میگفته میگفت هنو داری حرفای اونو میگی، عملا از جلسه انداختش دیگه. میگه خب من جلسه میام میخوام مثلا بگم میخوام رومو بهتر کنم، میخوام نمازمو بهتر کنم، میخوام آشپزیمو هر کاری میکنم، میگه فلانی گفته حتما آشپزیتون رو بهتر کنیم. یه روش، روش ساکت کردن، روش عدم اجازه رشد، یه روش. حالا اینکه ما در مقابل این آدم رو باید چه کنیم، گفتم گاهی اوقات آدم باید صاف وایسه، گاهی اوقات هم میبینید که زندگی از بین میره. حالا واقعا این خانم در مشورتی که داشت ما بود خود شما مسئله دید که این جلسه بیاره، حالا یه جلسه دیگه بود چیکار کنه. اینا روش ساکت کردنه، اینا روش ساکت کردن. اگر شوهر شما و زن شما اینجوری نیست، خدا رو شکر، واقعا خدا رو شکر کنم، بیار چایی رو بیار اگه بختم یخنم، واقعا خدا رو شکر کنید. و اگر خدایی نکرده هر کسی کوچکترین نشانه ای از این رفتارها داره، الان ببینه که وقتی شما قصهشو میشنوین چه حالی میشین، بعد ببینه واقعا چه میکنه با اعصاب و روان و زندگی همسر شوهرش یا خانمش. خدا ایشالله ما رو از همه این اخلاقهای سوء و از این روشهای بد دور بداره و انشاءالله توفیقمون رو برای بندگی و خدمت افزون بفرمایید. یه صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد.